بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابیهای رسول،
یا فاطمه یا زهرا،
ای دختر خیر انو، آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. أمير المؤمنين سلام الله عليه در نامه خود به مالک اشتر در آغاز نامه چهار هدف رو به عنوان اهداف گسیل دادن مالک به مصر ذکر میکنن. یعنی مالک اشتر، من تو را به مصر فرستادم تا این چهار کار رو انجام بدی. این چهار هدف می توان چهار هدف در یک حکومت دینی ازش نام برد. این چهار تا رو قبل از اینکه تحلیل بکنیم چی هست، دو مطلب رو باید مقدمتاً عرض بکنیم. مطلب اول این است که این چهار تا معنا و مفهومش رو باید بر اساس فرهنگ علوی به دست آورد، نباید بر اساس ذهنیت‌های خودمون معنا بکنیم. این بسیار مهمه، یک اصله. ما واژه‌های زیادی داریم که در علوم مختلف کاربرد داره، در عرف هم معنا داره، و یکی از اشکالاتی که در تفسیرها هست همینه که این الفاظی که در عرفهای مختلف و اصطلاحهای مختلف به کار میره بر اساس معانی کوچه بازار یا معانی معمول عرفی معنا میشه. این اشتباهه.
باید دید این واژه و مفهوم تو خود اون متن، تو خود اون دین چه معنایی داره. مثال ساده‌ای بزنم، کلمه هوای نفس و مبارزه با هوای نفس در آیات قرآن و روایات زیاد آمد. معناش چیه؟ من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. یعنی چی؟ انسان نفسش رو از هوا باز بداره، مبارزه با هوا بکنه. نگاه میکنیم مفسرین و شارحین این متون بر اساس ذهنیت‌های خودشون این مبارزه با نفس رو معنا میکنن. میاد در عرفان و تصوف میگه آقا هر چی دلت خواست مخالفت کن، این معنی مبارزه با نفسه. هوس کردم فلان چیز را بخورم، میگه دست رد بر سینه شکمت بزن و نخور، چه مبارزه با نفس. هر چی نفست میخواد بگو نه، این معنی مبارزه با نفس. اون وقت تبدیل شده این معنا به یک شریعت بسیار سخت همراه با ریاضت و دشواری که فقط جوکیای هند و یه سری مرتضا میتونن این دستور رو عمل بکنن. اما وقتی این رو در خود فرهنگ دینی پی میگیریم، میبینیم هوای نفس نقطه مقابل خدا هست، هوا ضد خدا هست. یعنی هر کاری و هر عملی که مهر رضایت حق درش نباشه و جهت هدایتی نداشته باشه میشه هوا. کاری به لذت نداره، بسیاری از لذت‌ها مورد رضایت حقه. احل لکم الطیبات، پاکی‌ها برای شما حلال شده. انسان تا لذت نبره از نعمت‌ها که شاکر نعمت نمیشه. دین یه بخشش صبره، یه بخشش هم شکره. صبر در امور ناخوشاینده، شکر در امور خوشاینده. پس این لذت‌های مشروع و حلال مورد رضایت حق هم هست. پس معنای مهم این است که هوای نفس رو تو خود اون فرهنگ معنا کنیم، و الا سنگ اول گر نهد معمار کج، مفهوم رو درست معنا نکنیم تا ثریا می‌رود دیوار کج. این بسیار مهمه. در دین اسم حالا خواهیم گفت، جهاد آمده، قتال آمده، جنگ آمده. اینو بر اساس فرهنگ عرفی معنا میکنن که جنگ هایی که در تاریخ بوده چیه، اسلام هم همون جنگ ها رو میگه. نه اینطوری نیست. لفظ جنگ مشترک بین همه عرفا، اما معناش فرق داره. جنگ که همون جهاد اسلامیه، در فرهنگ دینی یک سری اصولی داره که با همه جنگ ها او رو متفاوت میکنه. و و و اینجا امیرالمومنین میگه مالک من تو رو فرستادم به مصر تا مالیات جمع کنی. این جمع آوری مالیات تو فرهنگ های متداول یعنی بری مردم رو چپاول بکنی، ما جیب خودمون رو پر بکنیم، همین معنا رو میده. و حال این که اگر همین جمع آوری مالیات رو توی نهج البلاغه پی بگیریم، میبینید مفهوم بسیار انسانی و متعالی داره. پس اولین نکته این است که ما هر مفهوم و واژه‌ای که اینجا میخونیم، حق نداریم بر اساس ذهنیت خودمون، فرهنگ عرفی خودمون معنا کنیم. باید ببینیم تو فرهنگ اون متن چه معنایی میده. اون گوینده متن از این الفاظ چه معنایی رو اراده کرده و اون گونه تفسیر کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم این است که این چهار مطلبی که حضرت فرموده، اینا ترتیب منطقی دارن یا نه؟ همینجوری حضرت گفته من تو رو فرستم برای این چهار کار، حالا هر کدوم اول انجام دادی انجام بده یا نه؟ اینا ترتیب منطقی داره، اول بعد این انجام بدی، دو این سه این چهارم این جاش هم نمیتونه به هم بخوره. این دوتا مطلب رو ما باید در تحلیل این جمله بهش توجه کنیم. حالا چهار تا مطلب چیه؟ علی مالک رو فرستاده مصر چهار کار بکنه. اینا عبارت هم هست. یک، جبایت خراجه ها. مالک برو مصر. جبایه یعنی جمع آوری، خراجه یعنی مالیات. برو مصر مالیات جمع بکن. این یک. دو، جهاد عدوها، با دشمنان سرزمین مصر جهاد بکن. سه، استصلاح اهلها، اهل مصر رو به صلاح و شایستگی برسون، که این هدف خیلی مهم اینجاست. و امارت بلادها، سرزمین مصر رو آباد بکن. امارت امران یعنی آبادان. چهار تا هدف. خب اول این چهار تا رو تو فرهنگ خود نهج البلاغه معنا بکن. یعنی چی جمع‌آوری مالیات؟ حضرت در اواسط همین نامه یه بخشی راجع به مالیات داره و توضیح میده که مالیات چی هست، چگونه باید گرفته بشه و با چه هدفی گرفته بشه. امام میفرماید لأن الناس کلهم عیالٌ علی الخراج. وقتی مالیات رو طرح میکنه حکام رو پاشونو میون نمیکشه، هیئت حاکمه رو طرح نمیکنه، مردم رو طرح میکنه. یعنی ناس مردم عیال مالیات، یعنی وابسته به مالیات. یعنی اگه جامعه‌ای میخواهد رو پای خودش بایستد، اقتصاد شکوفایی داشته باشد، باید مالیات در اون جامعه بر اساس البته اصولی که علی میگوید، نه اون چی که امروز جاریه، مالیات گرفته بشه و خرج مردم بشه. پس تعبیر امروزی جمع‌آوری مالیات این است که مالک اقتصاد مردم را شکوفا کن. یعنی ما میخواییم این واژه رو امروزی معنا کنیم، یعنی اقتصاد شکوفا. چون مالیات تو منطق امیرالمؤمنین برای این است که بر اساس انسانی مالیات بگیریم تا خدمت به مردم بکنیم، وضع معیشت مردم بهبود پیدا کنه، نه جیب حاکمان پر شود و نه به اصطلاح مخارج تجملی بیهوده به وسیله مالیات انجام بشه. نه، چیزی که شاید در برخی از کشورهای دنیا ما شاهدیم که مالیات میگیرن در مقابل خدمت ارائه میدن، بیمه های همگانی دارن، عرضم بزرگتون که مراقبت هایی دارن، از جهت امکانات شهری امکانات خوبی برای مردم قرار داده میشه. این همون هدف مالیات. این مالیات بر اساس انسانی در خدمت مردمه. پس اولین هدف این است که اقتصاد مردم رو شکوفا بکنه. این هدف اول. دو، جهاد با دشمن. باز همین رو هم تو خود این نامه معناشو پیدا بکنه. امیرالمؤمنین یه بخشی راجع به جنود داره، یعنی سپاهیان. اونجا هم ویژگی جهادگران رو میگه، هم ویژگی جهاد رو میفرماید. یعنی میفرماید این سپاه و این فرماندهان سپاه چه ویژگی باید داشته باشن. برخلاف امروزه دنیا که افراد قسی القلب رو در واقع برای این کار برمیگزینن، امیرالمومنین میفرماد کسانی باید توی ارتش علی و مالک باشن که بردبارترین مردم، پاکترین اونها باشن. میخونیم انشاءالله اواسط همین نامه میرسیم بهش. و از طرفی جهاد برای اهداف متعالی انجام میشه. حضرت میفرماد حسون الرعیه و سبل الامن. این جهادگران این نظامیان دژهای مردمن و راه‌های امنیت مردمن. یعنی باز این مالیات که مسئله مردم رو پیش کشید، جهاد هم پای مردم در میانه. یعنی جهاد در دین برای دفاع از مردمه، برای برقراری امنیت در جامعه هست. لذا کلمه جهاد با دشمن به تعبیر امروزی یعنی برقراری امنیت در جامعه، که وسیله برقراری این امنیت جهاد با عدو هست، جهاد با دشمنه. امنیت از مهمترین مسائلی است که بشر امروز بهش نیاز داره. بشر در همه دوره خواستار امنیته. امنیت یکی از مشخصه های زندگی ایدئال هست. وقتی در نهج البلاغه داره که خداوند وقتی زندگی آدم رو قبل از هبوط بیان میکنه، یکی از ویژگیاش امنیت اونجاست. و آمن محلته، یعنی جایگاه آدم جایگاه چی بود؟ امنی بود. با هبوط به این عالم امنیتش مورد مخاطره قرار گرفت. امنیت نعمتی است به تعبیر روایات، نعمتان مجهولتان از صحت و بل امان. آدم تا دوچار ناامنی نشه نمیفهمه امنیت یعنی چی، تا دوچار بیماری نشه نمیفهمه سلامتی یعنی چی. امنیت یکی از مشخصه های زندگی فردی و اجتماعیه. لذا این امنیت با چنین سپری و با چنین جهادی برقرار میشه در جامعه. پس هدف اول اقتصاد شکوفا، هدف دوم ایجاد امنیت در جامعه. پس از این دو هدف مولا مسئله استصلاح اهل رو طرح میکنه، یعنی باید جامعه و مردم جامعه به صلاح برسن. این حرکت اصلاحی حرکت همه انبیا و اوصیای انبیا است. شما قرآن رو مطالعه کنید، ما اردت الا الاصلاح ما استطعت. شعیب میگه اراده من اصلاح. حضرت موسی به هارون میگه اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح باید بکن. امیرالمؤمنین در نامش به معاویه همین عبارت این که من اصلاحگرم رو بیان میکنه. سید الشهدا در حرکتش به سوی کربلا ادنی اريد الاصلاح في امه جدي، اصلاح رو طرح میکنه. حضرت حجت سلام الله علیه به عنوان مصلح جهانی معرفی شد. یعنی سومین هدفی که اینجا آمده اون هدف اساسی و اصلیه که جامع اجتماع به صلاح برسه. مؤلفه های صلاح و شایستگی در فرهنگ دینی چهار چیزه. یعنی اگه جامعه این چهار چیز رو داشت، جامعه شایسته است و اصلاح در اون جامعه محقق شده. یک، عقلانی بودن. این تأکید آیات بر تعقل و تدبر همینه، اما در چی تعقل کنن این مهمه. عقل یه نیروی ادراکی، مثل دیدن. چشم میبینه، اما چی رو ببینه؟ زشتی ها رو یا خوبی ها رو و زیبایی ها رو؟ کارش دیدنه. چی رو ببینه؟ این کار مدیریت من هست که بیام چشمم رو روی زیبایی ها و خوبی ها باز کنم، نه رو زشتی ها. عقل هم یه نیروی ادراکیه، کارش تعقله. اما در چه تعقل کند؟ در چه اندیشه کند؟ اینجاست که نیاز به هدایت داره. آیا اندیشه خودم رو به کار بندازم تا بیشتر کلاه سر دیگری بذارم؟ اندیشه خودم رو به جریان بندازم برای دانش‌های بیهوده به قول اون ادیب گفت مت فی قلبی شائبت و حتی، دارم میمیرم ولی نفهمیدم حتی اسم بود یا فعل بود یا حرف بود، حالا هرچی میخواد باشه، ذهنتی میخواید به این جهت بندازی که اینو بفهمی. یا اون انصاب عرب پیغمبر صلی علیه و آله وارد مسجد شدن، دیدن یه عده دور یه نفر جمع شدن، فرمودن اون کیه؟ گفتن علامه هست. فرمودن یعنی چه علامه؟ گفتن این انصاب عرب رو، قبایل عرب رو میدونه کی باباش کی بوده، جدش کی بوده، هفت پشت و ده پشت چی بوده، جنگ ها چی بوده، نمیدونم چند تا جنگ بوده. حضرت فرمودن مگه این علمه؟ این چیزیست که دانستنش نفعی ندارد و ندانستنش ضرری ندارد. پس صرف العلم و صرف تعقل مهم نیست، مهم این است که ما در چی اندیشه کنیم، در چی تفکر کنیم. همان گونه که گوش، چشم، وسائل ادراک حسیان، درسته؟ هنر ما اینه که اینها رو در جهت مثبت به جریان بندازیم، خوبی ها را ببینیم، خوبی ها را بشنویم، خوبی ها را بگوییم. عقلمون هم باید این طور باشه که به خوبی ها و به حقیقت ها و به واقعیت ها اندیشه کنیم و تفکر کنیم. اینه که اسلام میاد در جهت شایسته سازی مردم اول به شایستگی عقلانی اونها توجه میکنه که نیروی خردتون رو در جهت مثبت فعال بکنید. اینی که مولا فرمود در نهج البلاغه هدف بعثت انبیا این بود لیسیرو لهم دفائن العقول، برای اینی که دفینه ها، گنجینه های عقل اینها رو چکار کنه؟ احیا کنه و برانگیزانه. پس این اولین هدف شایستگی اوناست. شما زیاد دارید در روایات این موضوع، طرف آمد گفت آقا فلانی خیلی نماز میخونه، روزه زیاد میگیره. حضرت فرمود شیئون اعتاده، این معتاده، این کار نگاه کنید عقلش رو ببینید چی، این نیروی الهی رو چجوری صرفش میکنه. عقل خیلی مهمه که در واقع دین برخلاف ادیان به اصطلاح دیگر، البته ادیان در حالت تحریفیش، ولی ادیان مسیحیت و یهودیت که حرفی خلاف اسلام ندارن، که اونا نقطه مقابل عقلن، میگن ایمان بیار بعد بفهم، ما میگیم اول بفهم بعد ایمان بیار. جنبه تعقلی رو باش مبارزه میکنن، در صورتی که اسلام به تعقل تأکید میکنه. یکی از مستشرقها میگه من از دو چیز رسول الله فهمیدم که او صادق است و پیامبر. یک، این که هرچه که میگفت مردم رو دعوت به تعقل در گفته هاش میکرد، هر حرفی میزد میگفت اندیشه کنید در این، نمیگفت همینجوری بپذیرن، یعنی در صدد احیاء عقول مردم بود. دو، از عوامی مردم سوء استفاده نمیکرد. پسرش فوت کرد حضرت ابراهیم، مقارن با فوت کسوف شد در آسمان، مردم گفتن ها ببین پسر پیغمبر رفت و آسمونم این حادثه اتفاق افتاد. حضرت ایستاد گفت نخیر، این یه حادثه ایست، ربطی به مرگ فرزند من نداره، در حالی که میتونست از این عوام فریبی استفاده بکنه و نکرد. میبینیم که او و همه ائمه ما به این نکته توجه دارن که مسئله عقل رو طرح میکنن. شما اصول کافی، کتاب حدیثی شیعه و افتخار شیعه، اینه اولین باب اصول کافی باب العقل و الجهل، اول بحث عقل رو طرح میکنه بعد بحث خدا رو میگه، که خیلی منطقی هم است. به اصطلاح امروزی ها اپیستمولوژی یعنی شناخت شناسی مقدم بر آنتولوژی هستی شناسیه، کل این رو رعایت کرده توی اصول کافیش. اول بحث شناخت رو تر میکنه، تعقل رو تر میکنه، روایاتش رو میاره. لذا جامعه صالح در دید امیر المؤمنین جان عالم به قربانش این است که عقلانیت مردم رو شکوفا کنه، جهت بده به تعقل و اندیشه. دو، حالا این یکی که اینا رو که میگیم دریا حرف داره واقعا، بخوایم همین رو بحث کنیم تا آخر ماه رمضان همین یکی کافیه برای بحث. اما دیگه حالا فعلا اشاره است در واقع. نکته شایستگی دومی که دین در پی او هست شایستگی علمی، اون عقل اون علمه، اینه با فرق داره. علم نتیجه تعقله، توجه فرمودی؟ علم یعنی اون دانشی که برای انسان مفید هست، مثل دانشایی که الان وجود داره، در قرآن در روایات تأکید شده که باید مسلمان ها دانش اندوز باشن، هم دانش دین داشته باشن هم دانش دنیای خودشون. اینی که قرآن دستور میده که نگاه کنید آسمون رو، ابل و شتر و همه اینا رو داره دستور میده، اینکه شما این دانش ها رو پیدا بکنید. خب اینم یه بحثی داره، چه دانشی مهمه و چه دانش هایی باید بیاموزیم ما، اینم خودش داستان داره. سومین نکته ای که برای شایستگی مهم هست شایستگی های اخلاقی، صفات نیک باید پیدا بکنه. ما خیال میکنیم اخلاق یه امر مستحب بیه، مثلا دستورات اخلاق، و حال اینکه شما اگر تمام آیات قرآن رو بررسی کنید و روایات رو، ما در مسائل اخلاقی تبصره و استثنا نداریم. تو فقه داریم اما تو اخلاق نداریم. عجب یک ذرهش باشه خراب میکنه کار رو، تکبر یه ذره، ریا یک ذره، آزار و ظلم یک ذره، شوخی بر نمیدونه. اما در فقه جور نیست. آقا نماز روزه نمیتونم بگیرم، مریض، خوب نکیر. حج پول ندارم، خوب نرو. نماز پام درد میکنه، خوب نشسته بخون. خمس ندارم، خوب نده. یعنی خیلی تفسیرم زیاد داره. اما اونی که آدم رو جهنمی میکنه اخلاقه، اونی که بهشتی میکنه اخلاق. ضرورتش، وجوبش، مولا درزش نمیره و هیچ گونه استثنایی بر نمیره. ان جهنم مثل المتکبرین، جای متکبرات جهنم. تکبر شوخی نیست. شما هزاری هم اعمال عبادی تو انجام بدی، ظاهرش تو تکبر باشی، شما از جهنم دور نشدی، به بهشت هم نزدیک نشدی. عجیبه واقعا، آیاتی که وعده آتش داده همش تو فرم اخلاقه، یعنی بد اخلاقی هاست. اونایی که وعده بهشت داده تو فرم اخلاقهای نیکه. میفرماد ما همه شما رو از تو جهنم رد میکنیم. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، شوخی هم نداره خدا، همه وارد جهنم میشه. اما ثم ننجی الذین اتقوا، با تقواها رو نجات میده. خیلی حرفه. و نظر الظالمین فیها جسیا، کسانی که تو ظلمن، ظلم ریشه تمام اخلاق زشت، میمونن اونجا. دروغگوها، ظالما، متکبرا، اینه. آمده اینا رو درست بکن. پیغمبر نمونه ایناست، امیرالمومنین نمونه ایناست. یک عمری درس بخونیم تو تکبر ارزش نداره، یه عمری درس بخونیم و نماز بخونیم توی ظلم ارزش نداره. طرف رو امتحانش میکنن، چقدر گذشت داری؟ تو که نماز میخونی، تو که روزه میگیری، تو که حج میری، پای منافعت اومد، چقدر گذشت میکنی؟ اونجا خودتو نشون میدی. این است که جامعه از دیدگاه امیر المؤمنین جامعه دینی است و شایستگی زمانی اتفاق میفته که مردم در ارتفاع اخلاقی باشن. و چهارمین نکته تأکید بر طهارت باطنی در ارتباط با خداست. یکی از اهداف مهم این است که مردم معنویت درشون برقرار بشه. علاوه بر این که در روابط اجتماعی موجودات اخلاقی باشن، اهل گذشت باشن، اهل تکبر نباشن، ها، در ارتباط با خدا که مهمترین نکته است به پاکی برسن، حضور قلب پیدا کنن. بعضیا متوجه نمیشن که یه سری از دستورات اسلام فقط برای تنظیم اجتماع نیست، برای تسعید شخصیته. تمام قوانین موجود در عالم یه هدف داره، تنظیم اجتماع. اما قوانین اسلام و جامعه اسلامی علاوه بر تنظیمات اجتماعی، تسعید یعنی بالا رفتن شخصیت معنوی رو توجه داره. حجاب، چرا گفتن حجاب؟ میان تر میکنن که خب بله، ما در کشورهای خارجی چادر رو برداشتیم، عادی شده. این تو شماها هست، نگاه میکنید منقلب میشید، چه میشید وقتی چادر برداشته میشه؟ عادی میشه، کسی هم وسوسه نمیشه. شاید حرفش هم یه مقدار درست باشه، ولی نمیدونن که آدم با نگاه زیاد به نامحرم این دل سیاه میشه، نمیتونه اوج بگیره در ارتباط با خدا. نمیتونه اوج بگیره. او اگه حجاب رو میاره، فقط این نیست که تو جامعه این به این به اصطلاح تعرض نکنه و نگاه نکنه، بحث فقط اون نیست، بحث اینه که این نگاه ها دلها رو شکار میکنه و تو این شکارها دیگه حق شکار نمیشه، دیگه خدا حضور نداره، میمیره قلب. این است که تأکید به پاکی قلب ها. رضا در آیه حجاب هم داره، ذالک اطهر لقلوبکم، این حجاب موجب طهارت قلب شماست، حضورها رو فراهم میکنه. دنیا خوب و بد سپری میشه. اونی که در این دنیا تو چنگ ما میاد، حتی چهار مطلب قبلی، چهار سه تا شایستگی قبلی مقدمه آخریه. عقل برای چیه؟ علم برای چی؟ اخلاق برای چی؟ همه برای یه چیز، و آن صفا و پاکی ارتباط با خداست. تو آیه وضو داره، یرید و یطهرکم، میخواد پاکتون کنه خدا. ولی یرب تعالی قلوبکم، عمده اون قلب است و ایجاد حیات معنوی است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، شما رو دعوت میکنه به نقطه‌ای که دو اون نقطه زنده میشی. اون نقطه پاکی قلبه که انسان زنده میشه. هدف اصلی از یک حکومت دینی اوج دادن به انسانها در این نقطه هست. فقط این نیست که ما یک جایی رو درست کنیم مردم خوب بخورن، خوب بپوشن، خوبم بخوابن. مثل یه دامداری اونجوری میشه. خیلی نگاه بدی به انسان هاست که انسان ها خوب زندگی کنن در این دنیا، خوب بخورن، خوب بپوشن، خوب بخوابن. نه، انسان ها باید تو این خوبی ها اوج بگیرن. بله، اقتصادتون خوب، امنیت هم درست، علمم پیشرفت بکنه، اما باید دلهاتون پاک بشه و آماده لقاء حضرت حق بشه. برای چی به این دنیا آمدیم ما؟ سوال بکنیم چرا خدا ما رو برد اینجا؟ اگر هدف هبوط ما به این عالم این پاکی نباشه که مقدمه لقاء خداست، به درد نمیخوره اومدن توی دنیا. حالا شما همه علوم رو یاد گرفتید، خب تاریخ مصرف علوم تا دم مرگه. پزشکی وقتی دیگه بدنی نباشه به چه کارایی داره؟ دانشای هوا و فضا وقتی هوا و فضایی نباشد چه کارایی داره؟ خوبه، اما تاریخ مصرف همه این علوم تجربی دم مرگ. بعد چی؟ لخت و اور فرد دیگه چیزی نداره. پس باید در گذر این دنیا در همین اجتماع در همین عالم بیاد و پیکره معنوی خودش رو که اون قلبش هست به اون پاکی و طهارتی برسونه که آمادگی دیدار خدا رو پیدا کنه. این هدف اصلی است. حالا این خودش واقعا حرف زیاد داره، نمیخوام از فضای نامه مقدار بیرون بیان. خب امیرالمومنین فرمود مالک برو و جامعه رو به صلاح ببر. خود علی هم همینجوره. اینجوری نیست؟ چقدر در کنار امیرالمومنین به این پاکی ها رسیدن؟ چقدر ها رو رسول الله به این پاکی ها رسون؟ چقدر رو اهل بیت با یک نگاه، با یک حرف، با یک صحبت به چنین نقطه از طهارت رسوندن؟ ابن عبدالحدید میگه من امیرالمومنین موعظه تو نهج البلاغه دارم، میگه من اینو حدود 1000 بار خوندم، هر بار خوندم اشک از چشمام جاری شد، تحول ایجاد میکنه. و چهارمین هدف برای حکومت دینی امارت بلادها، کشور آباد بکنه. یعنی چه آباد بکنیم؟ یعنی آپارتمان های سر به فلک کشیده، آسمان خراش ها، ماشین های کزا، منظور اینه؟ باشه، این اشکال نداره. اما من یه سوالی دارم. در یه مجموعه از خانواده همه اینها توی آپارتمانی جمع شدن، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، همه یه آپارتمان 10 طبقه، هر طبقه هم 4 واحد، همه فامیل اونجا جمعه، هر کدوم امکانات خوبی هم دارن، ولی از هم هیچ خبر ندارن، هیچ رابطه‌ای با هم ندارن. شما این ساختمون و ساختمون آباد میدونید یا نمیدونید؟ هیچ. هر بلای سر اون بیاد این بغلی هیچ خبر نداره. آبادانی سرزمین به آبادانی فیزیکی یعنی ظرف و مظروف آن هست. یعنی هم محیط و اون وضعیت فیزیکی و در واقع ظاهری باید آباد بشه، خیابونا اسفالت بشه، ماشینا مرتب باشه، بیمارستانای عالی، همه اینا سر جای خودش. ولی مهمتر این است که کسانی که تو این مجموعه ها در حرکتند هم آباد بشن، که اون سه تا مطلب اول این موضوع رو ایجاد میکنه. اونجا کشور آباده، اونجا سرزمین آباده. عنایت فرمودید. خب حالا پس از این که این 4 هدف بر اساس فرهنگ علوی معنا شد، از خودمون حرف در نیاوردیم، که بر اساس اون چه که در این کتاب آمده تحلیل کردیم این 4 تا رو، سوال بعدی اینه که این 4 تا ترتیب منطقی دارن؟ یعنی ما اول بعد اقتصاد شکوفا کنیم، بعد امنیت، بعد سراغ شایستگی مردم بریم؟ بله، اقتصاد و امنیت بستر و زمینه صلاح هستند. اگر در جامعه اقتصاد شکوفا نباشه، امنیت نباشه، احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی یک رؤیا هست، یک خوابه. وقتی کارمند اداره پول نداره، بگو آقا رشتم نگیر، نمیشه، میگیرم. اونجا اگر بخواد به طرف دین بیاد، شکل تظاهری میگیره نه واقعی. گفت به قول حافظ، در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. میاد جماعت، اما چطور تو خونش نماز اول وقت میخونه؟ تو اداره میخونه. اگر نماز اول وقت خوبه، خونه و اداره نداره. شکل این شکل میشه. تو محل کار حجاب داره، بیرون میاد بر میداره. باید اون دو بستر فراهم میشه، اقتصاد و امنیت. اون موقع میشه ارزش‌های دینی و اسلامی و انسانی رو به مردم یاد داد و مردم میپذیرند و ملتزم هم بهش خواهند شد. مثل پدری که به پسرش نه پول میده، نه زن میگیره براش، نه کمک، بعدش هم بهش میگه آقا حق نداری اینور بری اونور. نمیشه که. درست اون پسر نباید کار خلاف بکنه به دلیل عدم امکانات، اما گفتن پدر به او کاری رو از پیش نمیبره. باید زمینه رو مهیا کنه براش، بعد امر و نهی بهش بکنه. این مطلبی که مولا اینجا فرمود، این چهار تا مطلب عیناً در سوره قریش آمده. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. عبادت کنید پروردگار این خانه را که شما را از گرسنگی نجاتتون داد، سیرتون کرد، و از ترس هم نجات داد، امنیت داد. یعنی پس از مسئله شکمپوری و اقتصاد و ایجاد امنیت بهشون گفت عبادت این خانه رو بکنید. اینجا امیر همینو میگه، پس از اقتصاد و امنیت مسئله شایستگی مردم رو طرح میکنه. پس این چهارتا ترتیب منطقی دارن. این گونه نیست که بخوان اول مردم رو درست کنیم بعد بیان سراغ اقتصاد. نمیشه همچیزی. اقتصاد اصل نیست، مثل کمونیستا که میگن، نه خیر. در حوزه فردی این گونه نیست، اما در حوزه اجتماع اگه بخواد دینی حاکم بشه، اگر بخواد انسانیتی حاکم بشه، باید بسترهای رویش این انسانیت فراهم بشه. باید اقتصاد شکوفا، امنیت برقرار، اون موقع زمینه آماده برای همه ارزش‌های اخلاقی است. و به قول معروف زمین جامعه شخم خورده و آماده بذر انسانیت. خیلی دقیق کلمات مولا در همین یک جمله همه حرفا رو ازت زد. ریشه قرآنی هم داره، این بهترین سند بر مطالب امیرالمؤمنینه. ریشه قرآنی هم داره. و استصلاح اهلها و امارت البلاد. تمام. حضرت چهار هدف رو ذکر فرمود، بسیار ارزشمند. پس از بیان چهار هدف، حالا داره دستورات رو به مالک کیکی میده. این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو نکن. قبل از اینی که، خیلی جالبه، دستورات حکومتی رو به مالک بده، پنج دستور خودسازی به خود مالک میده. یعنی ای مالک، تو که میخوای بری مردم رو بسازی، جامعه رو بسازی، اول باید خودتو بسازی. در یکی از تعبیرات حضرت داره فکان اول و عدلهی نفی الهوا عن نفسه، آغاز عدالتش اینه که اول عدالت رو در سرزمین درون خودش برقرار. کسی که نتوانسته غرایز درونی خودش رو معتدل بکنه و عدالت رو در منطقه نفس برقرار کنه، چگونه میتونه بیرون از خودش عدالت رو اجرا بکنه؟ رضا حضرت به مالک میگوید که ابتدا خودت رو بساز، بعد به سراغ جامعه بر. چون اگر انسان خودش رو نسازه، وقتی در رأس قدرت قرار بگیره، قدرت چی میشه؟ وسیله انحرافه. انسان اگر خودش رو نساخت، در برابر سه تا شیطان که قرار بگیره زمین میخوره. ما سه تا شیطان بیشتر نداریم. شیطان شهوت، تو مکه که میری جمره اولا همینه. شیطان ثروت جمره ثانیه. شیطان قدرت جمره ثالث. این همه خطرناکتره. شهوت با ارزاش خاموش میشه. ثروت خطرناکتره، چون دروغ ها و قسم ها و آبرو ریختن ها و هرس ها و بخل ها همه از این شیطان تولد پیدا میکنه. قدرت که دیگه عجیب و غریبه. اگر کسی ثروت در اختیارش باشه، شهوت هم داشته باشه، خودشو نساخته باشه، شهوت چیکارش میکنه؟ اگر کسی خودسازی نداشته باشه، به پول رسید چی میشه؟ اگر کسی خودشو نساخته باشه، به قدرت رسید چی میشه؟ مثل اون خلیفه دیگه، اومدن در مسجد گفتن خلیفه مرد، زاهد بود، مشغول قرآن خوندن بود، گفته خلیفه مرد، تو شدی خلیفه، قرآن رو بس، گفت هازا فراق بینی و بینک، زمان جدایی من و توست، خداحافظ شما. قدرته من. لذا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره، اگه خودشون ساخته باشه، قدرت در جهت فساد حرکت میکنه، نه صلاح که جزء اهداف بود و نه اصلاح که جزء اهداف بود. لذا امام پنج دستور خودسازی به مالک میگن. اونا عبارت هم هست. یک، تقوا. هر جا علی از هر جا که وارد بشه خارج بشه اینو میگه، تقوا. دو، اطاعت حضرت حق. سه، تبعیت از اوامر خدا در قرآن. چهار، یاری کردن حضرت حق. پنج، شکستن نفس هنگام شهوات نفس. یعنی زمانی که شهوت، که این شهوت منظور غریزه جنسی نیست فقط، هنگام شهوت ها آتش شهوت تو خاموش کن، سولت او رو بگیر. این پنجتا رو اگر مالک در خودت ایجاد کردی، اون موقع می توانی جامعه رو هدایت کنی به سوی این اهداف. حکومت برای حکومت نباشه، حکومت برای خدمت باشه. بله، حالا این پنجتا رو معناش چی هست؟ تقوا رو دیگه تکرار نمی کنیم. تعبیری که ما از تقوا کردیم این بود که تقوای الهی مفهومش، کار به لغت نداریم، مفهومش تو فرهنگ دینی اینه: آدم متقی کسیست که بتواند شخصیت خودش رو مدیریت بکنه. این معنای تقوا بود. گفتارش رو مدیریت کنه، اعضا و جوارحش رو مدیریت کنه، قلبش رو مدیریت بکنه. این میشه متقی. میخواد حرفو بزنه، میبینه خدا راضی نیست، مدیریت دیگه، ترمز میکنه. کجا زبون رو را بندازم، کجا زیاد حرف بزنم، کجا سرعتش رو کم بکنم، کم حرف بزنم و کجا ترمز کنم، ببندم دهان رو، کجا پیچ گوش رو باز بکنم، کجا ببندم، کجا پلک ها باز بشه، کجا بسته بشه، کجا دل تعلق پیدا کنه، کجا تعلق پیدا نکنه. این تپاسته، یعنی مدیریت. پس اولین دستور و مهمترین دستور و ریشه‌دارترین دستور این است که مالک اشتر و حاکم یک جامعه دینی متصف به این صفت بشه و اقتدار به این قدرت پیدا بکنه که بتواند وجود خودش رو مدیریت بکنه. این تقوی الله. و اما ایثار طاعت، طاعت یعنی چی؟ فرقش با عبادت چی هست؟ انشاءالله خدا توفیق بده جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.